أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله المعصومين. سيما مولانا بقية الله في العالمين، أرواحنا فداه وعجل الله فرجه الشريف واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بعد از طی مقدماتی وارد مرحله سلام و عرض ادب به پیشگاه محبوبی که به زیارتش نائل آمده ایم شدیم، یک بحث در مورد خود سلام هست که سلام از نظر اجتماعی، از نظر اخلاقی و از نظر روحی جایگاهش کجاست، از نظر تاریخی چه وضعی دارد. با یک اشاره ای از این مسائل می گذریم. اون چه مسلم است، انسان ها به حکم این که مدنی و اجتماعی آفریده شده اند، که البته این یک نظریه است و بعضی از بزرگان هم اعتقادشون این است که معلوم نیست طبع بشر احساس نیاز به جامعه بکند، بلکه نیازهایی است که در مسیر زندگی او رو وادار می کند تا در جمع باشد، وگرنه اگه این نیازها نبود او خودش به تنهایی زندگی خودش رو ادامه می داد و نیاز ذاتی نداشت. اینجور نبود که طبعا مثل علاقه به زیبایی باشه، علاقه به جمال، علاقه به زیبایی طبیعی آدمیانه، یا مسئله خداجویی، کمال طلبی، اینها در طبع انسان هست. ولی اجتماعی بودن، در اجتماع زیستن، با دیگران ارتباط داشتن، این رو بعضی ها اعتقاد دارند که اینجور نیست که در طبیعت و جبلتش آمیخته باشد این مسئله، بلکه نیازها همون گونه که نیاز به صنعت امروز بشر رو به سوی صنعت کشونده است و زندگی بشر رو آمیخته به صنعت کرده، به گونه ای که اگر صنعت رو از زندگی بشر امروز منها کنید گویا ابزار زندگی رو ازش گرفته اید. در جامعه بودن، با مردم بودن، انس داشتن، این هم بعضی ها اعتقادشون بر این است که به همین نحوه. ولی غالبا اونهایی که معرفت النفس رو دنبال کرده اند، اونها بر این عقیده اند که بشر طبعا مدنی هست، جز نیازهای روحی بشره. بشر اگه همه امکانات هم در اختیارش باشه نیاز به هم نوع خودش داره، همون گونه که یک زن و یک شوهر در طول زندگی اگه همه امکانات زندگی هم براشون فراهم باشه اینا آرزوی بچه دارن، این طبیعیشونه، ربطی به مسائل مادی نداره، یک نیازه، مثل همه نیازهای طبیعی بچه داشتن یک نیازه. به همین کیفیت نسب داشتن، آدم عمو داشته باشه، دایی داشته باشه، عمو داشته باشه، خاله داشته باشه، همین مسائلی که در اسلام تحت عنوان ارحام ارتباط نزدیکتری نسبت به سایر گروه ها قرار داده شده، اینا جزء آرزوها، جزء خواستها، جزء نیازهایی است که اگه بشر رشد طبیعی داشته باشه، دستکاری نشده باشه، عواطف طبیعیش در درونش خاموش نشده باشه، که این عواطف هم متاسفانه با دستکاری ها امکان زوال براشون هست. ممکنه انسان با عاطفه ای گرفتار وضع مادی خاصی، محیط خاصی بشود، مثل زندگی اروپایی ها که وضع منجمد، خشک، یخ و احساس ازشون گرفته میشه. اما اگه انسان رشد طبیعی داشته باشه، نیاز به اجتماع داره، نیاز به زندگی با جمع داره، زندگی فردی رو، زندگی غاری رو، زندگی توأم با تنهایی رو برای خودش نقص میدانه. خورد و خوراکش هم تامین باشه، پوشاکش هم تامین باشه، مسکنش هم تامین باشه، دانشش هم تامین باشه، ولی میبینه کم داره. اون کم بودش به اینه که در جامعه نیست، با جمع نیست، با افراد برخوردی ندارد. حالا هر کدام از این دو نظریه باشد، یا انسان طبعا جبلتن خمیرش اقتضا بکند که با دیگران زندگی کنه، در جامعه زندگی کنه، در مجتمع زندگی کند، و یا اینکه نیازها او را کشونده باشد و طبیعت ثانوی براش شده باشه. هر نیازی ابتداعا انسان رو به یک مسئله می کشاند، بعد که تکرار شد همون براش طبیعت ثانوی می شه. علا کل حالن بشر در جامعه رشد می کند، بشر در جامعه زندگی می کند، بشر نیاز به افراد جامعه داره، یا نیاز روحی داره یا در زندگیش نیاز او رو کشونده که حالا روحش هم احساس میکنه که این نیاز رو دارد. به هر حال بی نیاز از دیگران نیست، همین اندازش جزء مسلمات هست که بشر بی نیاز از دیگران نیست، در جامعه با افراد جامعهش. خب حالا فرمولی، قانونی، جدولی وجود داره که این برخوردهای ضروری انسان رو با دیگران به گونه ای تنظیم کرده باشه که آغازش، مسیرش، پایانش مشخص باشه. اگه انسان در بد و امر با یک انسان دیگری برخورد میکنه، آیا تکلیفی داره، وظیفه‌ای داره در برخورد ابتدایی که انس خودش رو، مکالمه خودش رو، تفاهم خودش رو و همفکری و همراهی خودش رو به یک نحوی آغاز بکنه؟ با چی آغاز بکنه؟ در میان انسان‌ها یک قراردادهایی وجود داشته که اگر انسانی برای بار اول و با انسان دیگری برخورد میکنه، یک فرمولی، یک حرکتی، یک حرفی ابتداء برخورد رو آغاز میکنه، ابتداء ملاقات و همراهی رو آغاز میکنه. در جوامع قبل از اسلام هر گروهی، هر ملتی، هر کیشی برای خودش یک قرارداد مخصوصی داشت و مجموعاً این قراردادهای انسان با غیر خودش رو، انسان با هم نوعش رو تحیت می گفتن. این تشریفات و آداب برخورد ابتدایی در میان نصارا در قبل از اسلام گویا رسم بوده است که در ابتدای برخوردشون دستشون رو به دهانشون میگذاشتن به عنوان احترام ابتدایی. اگه بخوام ابراز احترام و حرمتی کرده باشم و بگم برات احترام قائل هستم، دستشون رو به دهنشون میگذاشتن. در میان ما ایرانی ها خم شدن در برابر بزرگترها این رسم بوده، خم میشدن. در اروپایی های غرب، مسیحی ها بعد از اسلام، این اواخر رسم این بوده که کلاهشون رو بر می داشتن. این ابتداء از می شود برخوردشون و ادب ملاقاتشون این بوده که برا هم دیگه کلاهشون رو بلند کنن. در میان اعراب قبل از اسلام رسم این بوده که می گفتن حیاک الله، خدا زنده ات بدارد. اسلام آمده، این سلام ابتکار اسلامه. در هیچ کیشی، در هیچ قومی، در هیچ قبیله‌ای سلام سابقه ندارد. سلام جزء ابتکارات آیین آسمانی اسلام هستش. این دین آسمانی یکی از معجزاتش یا یکی از نشانه هایی که اثبات میکند این دین حتما دین الهیه این است که برای زندگی گسترده بیکران بشر جدول برای همه جاش داره، برای همه حرکات و سکنات انسان ها برنامه معین کرده، همه جا فرمول داده، همه جا یک قرارداد اجتماعی، یک قرارداد اخلاقی براشون به ثبت رسونده که طبق این فرمول و طبق این قرار عمل بکنید. این ابتکار اسلام بوده است که آمد و به جای اون تحیات، به جای اون تشریفاتی که در ملل دیگر یا در اعراب قبل از اسلام بوده، سلام رو مطرح کرد. فرمود که افشا السلام، سلام رو افشا بکنید. السلام اسم الله فافشوها، سلام اسم خداست، این رو شما در میان خودتون نشرش بدید، با سلام برخورد بکنید. خب سلام از نظر مفهوم ممکن است مصدر باشد، از باب تفعیل سلما یسلم تسلیما و سلاما. اگر به این معنا باشه کسی که در برابر کسی سلام میکنه، یعنی من تسلیم ایمان تو هستم، چون این جزء تشریفات مخصوص بین مؤمنین هست، ما به کافر حق نداریم سلام بکنیم. که در جامعه ایمانی، در جامعه توحیدی، موحدین با همدیگر، خداپرست ها با همدیگر، اونهایی که معتقد به نبوت خاتم انبیا هستند، اهل قبله، اهل قرآن، با همدیگه وقتی برخورد میکنن، اینها تسلیم یک دیگر هستند، اینا روح همدیگر هستند، جان همدیگر هستند. همون دوری که اعضای بدن در برابر یک دیگر تسلیمه، انسان هم نسبت به افراد دیگر عضوی، به این عضو در برابر مجموعه حالت تسلیم داره، مقاومت نمی کنه. دست یک پیکر در برابر مجموعه پیکر معارضه و مقابله ای ندارد، تسلیمه. این هم جریان ایمان همه را پیش میبره. اعلان سلام حکایت از این میکند که من در برابر موج ایمان مقابله نمی کنم، در جریان موجم، خودم هم تسلیمم و با این موج پیش میروم. یا از سلام از باب تفعیل نباشه، از سلم یسلمو باشه، المسلمو من سلم المسلمون من لسانهی و یده. فرمود مسلم کسیست که مسلمون های دیگر از دست او و از زبان او در سلامت زندگی کنند. اونی که مردم آزاره، اونی که ازش اذیت و آزار به دیگران میرسد، اون علامت اسلام رو ندارد، این نشانه اسلام رو ندارد. سلام علامت این است که من برای شما سلامتی آرزو میکنم، من برای شما عافیت میخوام. با حیاک الله فرقش اینه، در اون جایی که انسان حیات میخواد، زندگی میخواد، ممکنه زندگی با ذلت بخواد، ممکنه زندگی با ناراحتی بخواد، اما سلام همه اونها رو در نظر گرفته. من برای شما حیات میخوام، زندگی میخوام، بقا میخوام، ولی توأم با سلامتی مطلق، بدون نقص، بدون عیب، بدون ذلت، بدون اشکال، برای شما من سلامتی طلب میکنم. پس سلام ممکن است که به معنی سلامتی خواستن باشه. اگه اون اولی تسلیم باشه، کسی که به کسی دیگه سلام میکنه، اخبار میکنه، خبر میده که من سلامتی، من تسلیم در برابر شما هستم، از در ابتدای برخورد این گزارش رو به طرف میده که من با جنگی ندارم، من تسلیمم، من تسلیم جریان ایمانم، من تسلیم حرکت قانونم، تسلیم حرکت معنویت و فرهنگم، این فرهنگ حاکم مرا هم با خودش همراه میبرد و من مقابله ای ندارم. ولی اگر از سلمه باشه، ممکنه معنای دعایی داشته باشه، یعنی من برای شما از خدا سلامتی طلب میکنم، یا معنای خبری داشته باشد که من اعلان سلامتی از ناحیه خودم میکنم. ممکنم هست به معنی همون اسم باشه، معنای مصدری نداشته باشه. اگر اسم باشه، مراد اسم خدا، سلام علیکم یعنی خدا با همراه باشه، معیت خدا و همراهی خدا رو برای برادر ایمانی خودش، برای برادر مسلمان خودش میخواد خدا تنهات نگذاره، خدا با همراه باشه. اونی رو که ما هم در زبان خودمون میگیم دست خدا به همراه، این دست خدا به همراه ما عوض خدا اسم مبارک سلامش رو مطرح میکنیم. یعنی ما که در این سفر، در این برخورد، در این ملاقات، در این جلسه طالب سلامتی شما هستم، از خدا میخوام معیت خدا رو که اگر خدا با اسم سلام خداوند منان، هر اسمش مظهر یک حقیقتیه. کسی که از خدا روزی میخواد میگه یا رزاق، کسی که از خداوند متعال حفاظت میخواد میگه یا حفیظ، کسی که از خدا علم میخواد میگه یا علام، کسی که از خدا پوشش میخواد، اشکالاتی داره، گناهی کرده، میترسه آبروش بره و دلش میخواد مشتش باز نشه، این خدا رو صدا میزنه یا ستار، ای خدای پوشنده، ای خدای پوشش دهنده، مشتمو باز نکن، آبرومو نبر. کسی که از خدا مغفرت میخواد، آمرزش میخواد، بد کرده و تازه متوجه شده، حالا آمده که جبران کنه، صدا میزنه یا غفار، ای خدای بخشنده، ای خدای دارای گذشت. این اسماء الهی به تناسب نیازها در برخورد اجتماعی آدم سلامت جامعه رو میخواد، آدم سلامتی این نشست و برخاست ها رو میخواد. خیلی از این مجالست ها توأمه با آفته، کمتر نشست و برخاستیست که انسان در یه جلسه قرار بگیره هیچ گناهی نکنه از اون جلسه برخیزه، با زبانش کسی رو نزده باشه، با اشارهش کسی رو نزده باشه و کسی رو با حرکتش نیازرده باشه، چون نوعا جلسات انسانها آلودگی داره، مشکل داره. انسانها چون دارای رغبتها و میلها و هواها و هوسها هستن، به علاوه شیطان هم یک عنصر نامرئی هست، مرتب آدم رو وسوسه میکند، روی این جهت هست که کمتر برخوردی انسانی با انسان دیگر هست که خیر محض باشه، به هیچ ضرری از اون جلسه عاید نشده باشه. انسان نوعا از انسانها اگر چند مورد نفع برده باشه، در کنار منافع ضرری هم ازش میبرد، حالا یا ضرر اخلاقی، یا ضرر اقتصادی، یا ضرر حیثیتی و ارضی، و یا اینکه ضررهای دیگری. به هر حال بشر نسبت به یک دیگر منافعی داره و نوشهایی از همدیگر دارد، ولی نوشهای انسانها از یک دیگر بدون نیش نیست. نوعا جلسات اگر نوشی دارد، نیشها هم دارد. گاهی در اون جلسه متوجه نیست، انسان سرگرم میشه، یه حرفی میزنه، بعد میره تو خونه فکر میکنه که ایداد و بیداد، چجور از من حرف کشیدن، چرا این حرف رو زدم، آبرو خودم رو بردم، یا آبروی فلان مسلمان رو بردم، یا با این حرفم باعث شدم که فلان خیر دیگه منتفی میشه، فلانه دیگه دنبال این خیر رو نمیگیره. اینه که انسان مرتب از زبان خودش گزیده میشه. اگه از زبان خودش گزیده نشه، از زبان دیگران گزیده میشه. و انسان در معاشرت ها، در نشست و برخاست ها، در مجالس متاسفانه نیست که نور محض باشه. اگر انواع خیرها در یک نشست جمعی ماها باشه، در کنارش گاهی نگاهی احیانا آفتهایی هم وجود دارد و ما را تهدید میکند که گاهی شما کارهای خیری رو فراوان میکنید، ولی جرقه آتشی رو خودتون روشن میکنید، همه را میسوزانید. اینه که بیش از هر چیزی انسان در زندگی اجتماعی نیاز به سلامت جامعه داره، نیاز به سلامت اخلاقی داره، نیاز به سلامت روحی داره، نیاز به سلامت ارتباطی داره. به این باید انسان مرتب خودش تلقین بکنه. اگه انسان به خودش تلقین نکنه، حواسش پرت میشه و تو دام قرار میگیره، در غیبت میفته، در تهمت میفته، در هرزگی میفته، در لاتا الاتگویی میفته، در بیبندوباری قرار میگیره، و انواع سیاست بازی ها انسان رو تو این جلسات گاهی هم تحت عناوین خیرخواهی، افشاگری، مسائل سیاسی انسان کشیده میشه. مطمئن نیست که کارهاش در حرکت سلامت آخرتی خودشه، سلامت معنوی خودشه، سلامت اخلاقی خودشه. روی این جهت است که اسلام آمده شعار سلام رو باب کرده است و کسی که سلام میگوید گویا این شعار ایمانشه، شعار ارتباط با خدا. اینه که قرآن مشخصا مطرح میفرماید ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، به کسی که به شما سلام میکنه نگید تو مؤمن نیستی. آخه سلام کردن مال مؤمنه، این داره سلامتی خودش رو به شما اعلان میکنه، معلوم میشه ایمان داره به شما سلام میکنه. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اگر کسی سلام کرد نگید مؤمن نیستی. معلوم می شود که این از ابتکارات اسلام ها، این آیه خودش دلیل بر اینه که دیگر اقوام سلام ندارن. سلام مال جامعه توحیدیه، سلام مال خدا پرسته، سلام مال شاگرد مکتب خاتم انبیاست، سلام مال شاگرد مکتب قرآنه. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، نگویید به کسی که به شما سلام القا میکنه نگید که تو مؤمن نیستی. نه، اگه سلام کرد این شعاره، این علامت دادن به اینه که من با تو هم، من همراه تو هم، من همکیش تو هم، من هدف با هم هدف با شما هم و من همراز شما هستم، این اعلان سنخیته. و چون شما خودتون مؤمن هستید پس قلبتون سالمه، روحتون سالمه، اگه کسی ابراز سلام کرد قبول کنید که او هم سلامت شما رو میخواد، چون مؤمن برای مؤمن جز خیر و سلامتی نخواهد خواست، مؤمن به مؤمن خیانت نخواهد کرد. لذا وقتی او سلام میکنه این علامت اینه که او مسلمانه، او مؤمنه، قبول بکنید و ردش نکنید. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. از امام باقر علیه السلام حدیثی هست که این مؤمنن رو حضرت مؤمنن قرائت فرمودن، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنن، یعنی اگه کسی به شما سلام کرد نگید تو در امان نیستید، برای او امنیت رو تضمین بکنید. اگه سلامتون کردن شما متقابلا بهشون امان بدید و تضمین بکنید امنیت اخلاقی او رو، امنیت معاشرتی او رو. اگه در برخورد به شما سلام کردن مواظب باشید که تو اون برخورد، تو اون مجالسه، تو اون مرحله‌ای که با سلام آغاز شده مواظب باشید که ضرری به او نرسه. این بگید که ناامن نیستی، در امنیتی، این جلسه جلسه امنه، از این جلسه شری، فسادی، کاهشی، ضد ارزشی برای شما نصیب نخواهد شد. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. خب حالا ما در اون جلسه پیشاپیش عرض کردیم که این بدین معناست که هر مسلمانی خودش رو ساخته و وجودش رو با سلامت قرین کرده، مسلمان دیگه خلأی براش نمونده، چون عقده ها خلأ ها مال ناداری هاست. کسی که خدا پرست خدا داره، الهی ماذا وجد من فقدک و من الذی فقد من وجدک، خدایا کسی که تو رو داره چی نداره؟ آدم که خدا دارد کم ندارد، چون کم نداره هیچ وقت عقده نداره، نمیخواد دیگری رو بشکنه تا خودش مطرح بشه. عزت رو به دست خدا میدونه، آبرو رو به دست خدا میدونه، روزی رو به دست خدا میدونه، علم و دانش رو به دست خدا میدونه، شهرت و محبوبیت رو به دست خدا میدونه. چون خدا داره همه چی داره. اگر کسی خدا نداشت، اگه همه عالم رام داشته باشه هیچ چی ندارد، چون داراست، بی نیازه. از این جهت دنبال کم کردن کسی نیست، هرچه به دیگران بده ازش چیزی کم نمیشود. لذا اعلان میکنه که من سالمم و برای تو هم سلامت میخوام، تو از من اذیت نخواهی شد، تو از من ناسلامتی پیدا نخواهی کرد، تو از من عیب و کاهشی پیدا نخواهی کرد. این نشون میده که مسلمان وقتی به مسلمان دیگر رسید باید مکمل او باشه. اگر مسلمانی موجب نقص مسلمان دیگر بشود، این به علامت ایمان و به شعار ایمان پایبند نبوده است. حالا اینکه اسلام این تلقین رو به ما وادار میکنه در برخوردهای مختلفی که ما با همکلاسی هامون داریم، با رفقامون داریم، با اساتیدمون داریم، با شاگردهامون داریم، با هم نوعانمون داریم، در جامعه توحیدی، در جامعه قرآنی، در جامعه اخلاقی، مرتب باید سلام رو به خودمون بقبولانیم که از ما سلامت ببینن و ناسلامتی نبینن. رمز اولش این است که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. یه روزی در پیش داریم که در اون روز اون چه خارج از وجود ماست هیچ به درد ما نمی خورد، هیچ کاری برای ما نخواهد توانست بکند، لذا نه مال و نه فرزند. اون چه خارج از وجود ماست این در زندگی قراردادی و اعتباری با ماست، ولی وقتی ما رو بدرقه میکنن با عالم دیگر، پیکر ما رو به قبر میگذارن، دیگه ارتباطات قطع میشه. نه بچه در قیامت به درد انسان میخوره و نه مالش، هیچ کدام از اینها دیگه اونجا برای انسان رهگشا و گرهگشا نیستن. پس چی برای انسان اونجا مفیده؟ الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر کسی که قلب سالم همراه آورده باشد. قلب سلیم کدوم قلبه؟ قلب سلیم اون قلبی است که از غیر خدا سالم شده است. قلب سلیم قلبی است که جز خدا در او دیگه ندارد. هر چی غیر خدا باشه بیماری دل است. دل وقتی سالمه که این دل مجموعاً در اختیار دلدار خودش قرار گرفته باشه. تا انسان دل رو به صاحب دل ندهد این دل بیماره، چون از اصل خودش جدا شده دیگه. دل خانه خداست، دل حرم خداست، دل بارقه خداست، دل نور خداست. اگر صاحبش دادیم سالمه، اگر به غیر دادیم چون نمیدونه چی بهش بده تا سالم بماند، لذا سالم نمیماند. دلی که به خدا انس گرفت اون دل سالمه. وقتی دل سالم بود اعمال سالمه. اعمال انسان از نیات انسان ناشی میشود، حرکات انسان از اراده انسان ناشی میشه. انسان اول چیزی در دلش میفته، شوق پیدا میکنه، بعد اراده میکنه و به عضلاتش فشار میاره و انجام میشه. تمام کارهای انسان، اعمال انسان، رفتار انسان تبلور نیات انسانه و نیات انسان برانگیخته از اشتیاقات انسانه و شوقها و اشتیاقها و اشتهای انسان مربوط به دل انسانه، مربوط به قلب انسانه. لذا اگر قلب الهی شد جهان الهی می شود. اگر انسان برای دیگران سلامتی بخواد باید قلب خودش رو از گناهان، از کدورتها، از رذائل پاک کرده باشه و جز خدا رو به درون قلبش راه نداده باشه. در اینجا بعضی ها اعتقاد دارن برای رسیدن به این مرحله که انسان دلش در بس در اختیار خدا باشه، در اختیار دوست خودش باشه، این رو میگن بشر ذاتن، بعضی ها معتقدن که بشر ذاتن شرور آفریده شده است. انسان با بعد طبیعی به این عالم راه پیدا کرده و باید از طبیعت بگذرد تا به اون مرحله برسد. بنابراین علت دوام برخورد با مانع میکنه، باید موانع رو برطرف بکنه. موانع هم موانع سختیه. به تعبیر یکی از بزرگان میگوید بشر در ابتداء حرکت گرفتار هیولای حیوانی. شما در عالم حیوانات میبینید هر حیوانی با دیدن حیوان دیگری از نوع دیگر یا با دیدن انسان فرار میکنه. چرا حیوانات از هم دیگه فرار میکنن؟ برای اینکه از هم دیگه احساس ناامنی میکنن. اگر احساس امنیت میکردن پا به فرار نمیگذاشتن. یه آهو رو در بیابان ببینید، یک روباه رو در بیابان ببینید، یک کبوتر رو در بیابان ببینید، به محض اینکه موجود دیگری رو، انسان دیگری رو، حیوان دیگری رو میبینه پا به فرار میگذاره. پس طبع حیوانات اینه که همدیگر رو طعمه هم میدانن و از همدیگر احساس ناامنی میکنن. بشر مادامی که گرفتار طبع حیوانی هست که در ابتداء حرکت این حیوانیت بهش داده شده، از همدیگر هیچ امنیتی نداره. مرتب اون روحیه استخدامی که در بشر هست میخواد موجود دیگر، هم نوع دیگر، طعمه او باشه، میخواد در خدمت او باشه، میخواد استثمار بکنه، میخواد استعمار بکنه، میخواد استخدام بکنه. این روح استخدام، این روح استثمار در همه انسان ها وجود داره. انسان قدرت طلبه، میخواد قدرتش فوق قدرت دیگران باشه و برای اینکه فوق قدرت دیگران باشه باید قدرت دیگران رو تضعیف بکنه تا خودش فوق اونها باشه. بعضی ها چنین عقیده ای دارن و بعضی دیگر معتقدن نه، فالهمها فجورها و تقواها. انسان هر دو کشش رو داره، انسان هم کشش به خوبی داره و هم کشش به بدی داره. یعنی در هر قدمی که انسان برمی‌داره از سر دوراهی قرار می‌گیره، یا باید به بالا بره یا باید به پایین سقوط بکنه. اون چرا که کشش ابتدائیش حیوانیه و باید از این حیوانیت بگذرد تا به انسانیت برسه، یا نه، سر دوراهی دو کشش متساوی هست، او میکشاند به بالا، این میکشاند به پایین. علی کل حال انسان بر خودش لازم هست که همیشه تلقین بکنه که بین سلامتی و ناسلامتی قرار داری، مواظب باش که ناسلامتی برات غلبه نکنه. حالا هر کدام از این دوتا باشه، انسان ناچار است که مرتب مراقبت بکنه و شعار سلامتی بده، که اگر انسان تسلیم طبع حیوانی شد، ناسلامتی به سراغ او آمده و ساقط میشه. ولی اگر خود ملکوتی خودش رو، خود آسمانی خودش رو، خود الهی خودش رو در نظر گرفت، اون وقت هم به سلامتی میده، یه نوعی حرکت میکنه که هم خودش زیان نبیند، هم به موجودات دیگر صدمه ای نزند. با این روح استثمار، با این روح استخدام، با این روح تفوق طلبی، انسان علی الدوام لازم است که مهار کند نفس خودش رو، افسار نفسش رو به دست بگیره، نوعی حرکت بکند که به دیگران آسیبی، آزاری از او عاید نشود. روی این زمینه که انسان علی الدوام باید در کلاس باشه و ترقی بکنه. در برخوردهای با دیگران بیشتر انسان وسوسه میشه که خودش رو بر دیگری تحمیل بکنه و از وجود او در تمام برخوردها استفاده بکنه. خودخواهیش اقتضا میکنه که همش منافع خودش و سلامتی خودش رو در نظر بگیره. اما اسلام آمده بهش گفته بگو سلام علیکم، نه بعد سلامتی او را در نظر بگیر. پس به گونه ای حرکت بکن، نه خودت ناسلامتی داشته باشی و نه به اونها زیانی و آسیبی وارد بنمایی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.